پیک نیمروزی. ضمن تشکر از شما هموطنان عزیز که خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو همراهی کردید، در این فرصت نوبت رسید به پیک نیمروزی با اجرای همکارم آقای گرجی. سلام، روز بخیر، خوش اومدید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب پیک نیمروزی رادیو ایران، همراه شما هستیم با این بخش خبری.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب ساعت 14:31 است. خوش آمدید به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. پیش از این که به گزارش ها برسیم، یک پیامک برای شما عزیزان بخونم. این که به 30610 برای ما پیامک فرستادین. وزارت آموزش و پرورش از ابتدای مهر 98 عمل به قانون تقلیل ساعت کار معلولان رو لغو کرده. شما هم میتونید پیامک بفرستید به 30610. اما همون گونه که توی خبرها شنیدید، قیمت مرغ با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبرو شده. قراره که این موضوع رو در گفتگو با مسئولان وزارت جهاد و صنعت با هم بررسی بکنیم، اما قبل از اون یه گزارش با هم بشنویم.
هنوز خستگی هایش را در پیمودن پله های قیمتی از 12,000 به 20 تا 25 هزار تومان بیرون نکرده که این بار در جایگاه قیمتی بسیار بالاتری مستقر شده، جایگاهی که جیب گروه های کمتری از جامعه به آن قد خواهد داد.
قیمت مرغ الان 35,000 تومان، کم کشتار میکنه.
اتفاقی در بازار مرغ نیفتاده است به جز آنچه که این مسئول در استانداری تهران میگوید.
ما نهادره که میریم به مرغدار به همان نسبت باید ازش مرغ مصور تحویل بگیریم. الان این سیستم نیست، یعنی اون اندازه‌ای که دولت داره نهاده دولتی در اختیار مرغدار قرار میده، همان اندازه مرغ تحویل نمیگیره.
نمونه اش همان بود که وقتی بازرسی ها صورت گرفت، مرغداران یا نهاده ها را در بازار آزاد فروخته بودند یا گوشت تولید شده با این نهاده ها را. مدیر کل صنعت استان تهران:
جهاد کشاورزی استان تهران به اصطلاح به 52 تا واحد مرغداری استان تهران نهاده تحویل داده. به ازای اون نهاده‌ای که تحویل داده، مقدار مشخصی باید گوشت رو تحویل شبکه توزیع میدادن که این کارو نکردن. فهرست این 52 واحد به همراه میزان گوشتی که باید تحویل میدادن رو در اختیار ما گذاشته. ما با دعوت از این مرغداران دلایل عدم تحویلشون رو پرسیدیم و 45 نفرشون دلایلی برای توجیه رفتار خودشون نداشتن.
با این حال مرغداران به پیک نیمروزی میگویند آنها نهاده به اندازه کافی تحویل نگرفتن.
مشکل اینه که نهاده رو تحت عنوان مرغدار ترخیص میکنن از بندر، ولی به دست مرغدار نمیرسه. واسه خود پشتیبانی میاد میگیره، مواد زائد بهش اضافه میکنه، وزن بار اضافه میکنه. اینو مستنده، چندین بار این اتفاقات رسانه‌ای شد، مطرح شد، بیان شد. یعنی بیزه هر سرمو اگر قرار 5 کیلو نهاده برسه، فقط 1 کیلو نهاده به دست مرغدار میرسه.
من الان معاون اتحادیه استان هم خودم اصلا بودم که آیا دکتر کمالی پیام گذاشتن که سامانه بازارگاه شارژ شده. به هر کدوم از دوستان زنگ میزنم، از خاش، فراوان، زاهدان، زابط نیسته.
اما مسئله این است که حتی همین میزان نهاده ای را هم که از سامانه بازارگاه وزارت جهاد گرفتند، باز به علت سوء نظارت ها عایدی برای مصرف کننده واقعی نداشته است. وزیر صنعت هم میگوید ما نهاده ها را وارد کرده ایم، وزارت جهاد است که توزیع را انجام میدهد.
و در حوزه گوشت مرغ و گوشت قرمز و تخم مرغ، این مسئولش به عهده جهاد گذاشته شد. ما با اون تامین کننده نهادهای دامی به ما اینا تحویل جهاد میدیم. جهاد بر اساس اون سامانه بازارگاهی که خودش داره تقسیم میکنه، نظارت اونها و توزیع اینا به عهده جهاده.
با این حال معاون استاندار تهران میگوید اگر وزارت جهاد به ازای گوشت مرغ تحویلی نهاده تحویل مرغداران میداد، مشکلات فعلی وجود نداشت.
بله درسته، ما ممکنه نتونیم 100% نهاده مورد نیاز مرغداران رو تامین بکنیم،
ولی به طور متوسط 50 تا 60 درصد تلورانس داره. البته ما نهاده تامین کرد، پس بنابراین در واقع طول روز ما بایستی 50 درصد از تولید مرغ اون روز رو بتونیم وارد شبکه‌ای که دولت توی تنظیم بازار کشور تعریف کرده بکنیم. این در حالیه که به این شکل نیست و اولا مرغداران تمکین نمی‌کنن به بهانه‌های مختلف، چون داش این هستش که ما سیستم منسجمی که تو اون سیستم بتونیم نهاده بدیم کالا تحویل بگیریم الان اون وجود نداره. این نکته دوم کاهش جوجه ریزیه. ما توی بهمن ما در مهما و همینطور آبان ما کاهش جوجه ریزی داشتیم. خب وقتی که قیمت ها افزایش پیدا کردن، خب به طور طبیعی مرغدار بایستی علاقه مند باشه که بیشتر جوجه بریزه. خب این داریم میرون برعکس، ما داریم میبینیم این سیگنال رو از بازار که اینه بایستی وزارت جهاد تدبیر بکنه مرغداری هایی که کاهش جوجه ریزی داشتن یا جوجه ریزی نداشتن تو یکی دو دوره پیاپی، حتما باید با اینا برخورد قانونی بشه.
در حالی برخی ناهماهنگی های وزارت جهاد عامل بخشی از گرانی ها در قیمت گوشت مرغ دانسته می شود که برخی خبرها از واگذاری تنظیم بازار به این وزارتخانه حکایت دارد، موضوعی که دوباره این بحث را داغ خواهد کرد که چگونه می توان میان منافع تولید کننده و سطح درآمدی مصرف کننده تعادل منطقی ایجاد کرد.
بله، گزارشی بود درباره افزایش قیمت مرغ که مسئولان وزارت صنعت به نحوی وزارت جهاد کشاورزی رو در تنظیم و توزیع بازار نهاده ها مسئول میدونن. اما هم اکنون ارتباط ما با وزارت جهاد کشاورزی برقرار شده. معاون توسعه صنایع تبدیلی وزارت جهاد هم اکنون پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای گیلانپور سلام بر شما. مستقیم برم سر اصل مطلب که بخشی از این گلایه ها برمیگرده به اینکه سامانه بازارگاه فقط 20 درصد نیاز مرغداران رو به اونها تحویل میده. آیا این صحت داره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه چون عرض کنم خدمت شما که سامانه بازارگاه نهاده ای رو که وارد کشور میشه و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میده رو در بین تولید کنندگان دام و طیور کشور توزیع میکنه.
بله.
پس سامانه یک سامانه ایست که نهاد تولید نمیکنه، آنچرا که دریافت میکنه توزیع میکنه. منظور مشخصی هستش که شرایط تحریمی کشور و نحوه تامین ارز آنچنان سخت بوده در طول سال گذشته، سالی که درش قرار داریم، که به رغم تمامی تلاشایی که همکاران ما در بانک مرکزی و وزارت صنعت انجام دادن، نهاده تامین شده از سه حیث دوچار مشکل بوده: یک، مقدار، دو، ترکیب، و سه، تواتر زمانی دریافت نهاده. یعنی ما هم نهاده ای رو که دریافت کردیم کمتر از میزان نهاده مورد نیاز بوده، دو، نهاده ای رو که دریافت کردیم ترکیبش مناسب نبوده، یعنی ما نیاز داریم که به مرغ برای اینکه رشد بکنه و وزن مناسب رو بگیره ترکیبی از جو و ذرت و کنجاله رو توامان بدیم، مقداری ذرت داشتیم کنجاله نداشتیم.
خب من به همون مقدار اشاره میکنم آقای گیلانپور، همون مقداری که شما فرمودید که کم بود داریم توی بحث نهاده ها، حالا چطوره که توی بازار آزاد نهاده وجود داره؟
الان عرض میکنم خدمت جناب علی، اجازه بدید من این توضیح رو تکمیلش بکنم اون رو هم
چون ما وقت نداریم، فقط این موضوع کم بود نهاده ها رو توضیح بفرمایید.
بحثی نستش که یه موضوع درجه رو نمیتونم توضیحش رو ندم. نکته سوم این است که تواتر تأمین این نهاده مناسب نبوده، یعنی که ما در ماه به 350 هزار تن کنجاله نیاز داریم و 700 هزار تن ذره، در حالی که این مقدار رو دریافت نکردیم. در یک ماه ممکنه که خیلی خیلی کم دریافت کرده باشیم، در یه ماهایی هم در ماه های 6 و 7 بانک مرکزی زحمت کشیده ارز تامین کرده، کشتی ها تو راه هم انشالله به دستمون خواهد. اما سوال جناب علی این است که نهاده موجود در بازار آزاد چیه؟ ببینید، به این نکته خواهش میکنم توجه بفرمایید. ما در کشور ذرت تولید میکنیم، ذرت ما هم توی بازار هست، اما ذرت داخلی ما داخل سامانه بازارگاه نیست، ما ذرت وارداتی رو داخل سامانه داریم. در این حال بخشی از ماجرا هم بالاخره وقتی که ما با کمبود نهاد مواجه هستیم این انگیزه رو ایجاد میکنه.
حالا بعضی از مرغداران میگن که الان این ذرتی که استفاده میکنن وارداتیه تو بازار آزاد،
ذرت
بله ممکنه که ذرت وارداتی هم در داخل بازار آزاد باشه. عرض میکنم وقتی ما با کمبود مواجهیم این انگیزه رو به وجود میاره که من ذرتی رو که به موقع دریافت نمیکنم ببرم منتقلش بکنم به یه فرد دیگه.
حالا برسیم به اونجا که به تحویل رسید آقای گیلانپور. ببینید عرض کنم خدمتتون که برخی از مرغدارا حالا تحویل گرفتن، این نهادارا تحویل میگیرن، حالا چه توی بازار آزاد چه توی بازارگاه. اما توی بازار آزاد میفروشن، یعنی یا اینکه گوشت مرغ رو وقتی که در واقع از نهاده به گوشت مرغ میرسیم به قیمت آزاد عرضه میکنن. حالا از یه طرف این بحث هم تموم بشه، بررسی وزارت صنعت هم نشون میده که 90% مرغداران این تخلف رو داشتن. حالا چرا وزارت جهاد کشاورزی موقع تحویل دادن نهاده به مرغدارا از اونها تعهد تولید گوشت رو نگرفته که این مسیر از نهاده به مرغ تکمیل بشه؟ اینو چطور میتونیم بهش برسیم؟
الان عرض میکنم. یک، من از زحمت همکارانم هم در وزارت صنعت بسیار متشکرم، ولی اگر گزارش دارن که 90% مرغ رو به قیمت مصوب ارائه نمیکنن و وظیفه قانونی دارن، سازمان حمایت در اونجا وجود داره، چرا برخورد نمیکنن؟ این یه نکته. اما اصلا این مقادیری که وجود داره نیست. من یک شاهد میارم. ببینید، از روز گذشته ما شروع کردیم در میدان بهمن و بعد از اون طریق در میادین میوه و تربار شهر تهران با قیمت 18500 تومان مرغ توزیع میکنیم. دیروز 168 تن توزیع کردیم، امروز حدود 300 تن توزیع کردیم. اگر ما نمیتونیم این قرار رو نداریم با مرغدارانمون، چطور داریم این کار رو انجام میدیم؟ همین دو تا عددی که من دادم خدمت شما شاهدی است بر این که ما داریم مرغ تحویل میگیریم از تولید کنندمون. توجه میفرمایید؟
بله.
مسئله مهم دیگری که خواهش میکنم با دقت به این نکته توجه بشه. ببینید، ما وقتی میگیم سامانه بازارگاه رو اصلاح کردیم، سامانه بازارگاه از 1/8/99 داره به مرغداران گوشتی و از 1/7/99 به مرغداران مادر، تخم‌گذار و اجداد به صورت اتوماتیک دان میده. یعنی ما اینها رو متصل کردیم، محصول نهاییشون رو تحت پایش داریم و این اتفاقی که دوستان بهش توجه میکنن متاسفانه به اصلاحات سامانه بازارگاه بی توجه هستند و به تغییراتی که از 1/8 و 1/7 اتفاق افتاده توجه نمیکنن.
اما خب حالا من این سوالو بکنم آقای گیلانپور، چون خیلی وارد مباحث تخصصی نشیم، اون چیزی که الان برای شنونده ما مهمه اینه که اینطور میگن، حتی توی پیامک ها ما دیدیم که شما بیشتر طرف تولید کننده ها رو میگیرید، حالا توی این تنظیم و توزیع بازار تا مصرف کننده که امروز مواجهه با قیمت، حالا حداقل نسبت به اون چیزی که هفته پیش بوده 10,000 تومان، اون چیزی که تو کف بازار خیلی بیشتره، یعنی تا 35,000 تومان هم حتی ما گزارشامون داشتیم که مرغ عرضه شده. چطور ما باید این مصرف کننده رو تو این چرخه ببینیم؟
حسن.
خیلی کوتاه بفرمایید، در حد 30 ثانیه.
یادمون باشه که کشاورزی یک هیچ محصولی برای فرد تولید کننده تولید نمیشه، برای بازار تولید میشه. اگر ما برای بازار تولید میکنیم، پس حتما مصرف کننده برامون مهمترین فرد هست، چون اوست که باید کالای ما رو بخره. اما اتفاقی که الان باهاش مواجهیم، ما با کمبود شدید نهاده مواجه بودیم و در مهر ماه کمبود نهاده تولید کنندگان رو مجبور به کاهش جوجه ریزی کرده. 1 هفته تا 10 روز این آثار میتونه ما رو تحت تاثیر قرار بده، که اتفاقی که ما از دیروز شروع کردیم.
یعنی ما بریم باز به شعار این که نخریم تا ارزون بشه؟
نه، اصلا مگه مردم میتونن مصرف مرغشون رو قطع بکنن؟ اصلا وظیفه ما از دیروز، عرض کردم شروع کردیم دیروز 168 تن، امروز 300 تن به صورت متوالی تا زمانی که قیمت مرغ برگرده به قیمت عادیش مرغ عرضه خواهیم کرد با تعهدی که تولید کنندگانی که نهاده دریافت کردن به تأمین مرغ دارن. ما اصلا به مصرف کنندگان اجازه به خودمون نمیدیم که یه همچین موضوعی رو جسارت بکنیم و بگیم مرغ مصرف نکنن. حقشونه، وظیفه ماست که مرغ تأمین بکنیم و
ما هم باید پیگیر این باشیم که مصرف کننده آنچه رو که مطالبه میکنه به گوش شما برسونیم و ازتون مطالبه کنیم. آقای گیلانپور معاون وزیر جهاد کشاورزی، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
سلامت باشید. اما شما مقداران و مصرف کنندگان عزیز هم میتونید به 3610 برای ما پیامک بفرستین که نظرتون در رابطه با این در واقع اتفاقایی که برای عرضه گوشت مرغ میفته چه هست. اما سریع یک پیامک بخونم که یکی از شنوندگان نوشتن که من پزشکم، آیا ویروس کرونا بین پزشکان شاغل در مطب یا بیمارستان ها فرق میگذاره که مسئولان یکی رو شهید میدونن و دیگری رو خیر؟ آیا ما باید از وظیفه انسانی خود در ویزیت بیماران دست بکشیم؟ اولین ویزیت معمولا در مطب‌های خصوصی انجام میشه. با ما همراه باشید با 3610. خدا نگهدارت.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سلام، هفته بسیج گرامی باد. برنامه مدرسه عشق هر روز با طرح یک سوال، دو جایزه 2,000,000 ریالی به کسانی که در مسابقه پیامکی شرکت کرده اند و یک جایزه 2,000,000 ریالی به عزیزانی که یک عکس یا قاب تصویر از فعالیت یک بسیجی را برای ما ارسال کنند تقدیم خواهد کرد. و اما سوال امروز، کدام شاخص در بسیجی بودن مورد تأکید مقام معظم رهبری مد ظله العالی است؟ الف تفکر بسیجی، ب عمل بسیجی، جیم ظاهر بسیجی، دال الف و ب. سؤال رو تکرار می کنم، کدام شاخص در بسیجی بودن مورد تأکید مقام معظم رهبری مد ظله العالی است؟ الف تفکر بسیجی، ب عمل بسیجی، جیم ظاهر بسیجی، دال الف و ب. شما عزیزان می توانید پاسخ سؤال پیامکی را با درج عبارت مدرسه عشق به شماره پیامک 3553 و عکس یا قاب تصویر از فعالیت یک بسیجی را به شماره 0990-464-4955 ارسال فرمایید. برندگان مسابقه هر روز ساعت 13 در برنامه مدرسه عشق اعلام می شوند.
گرمتان جاودان یادگار، حاسدان خوشخبر عاشقان این دیار، ای حضور گرمتان جاودان یادگار، حاسدان خوشخبر عاشقان این دیار.
عزیزان همراه سلام، در برنامه این هفته دین و دانش خانم دکتر فرهمندپور درباره ملاک‌های کارکرد اصلی نهاد خانواده صحبت کردند. در این بخش سؤال این هفته برنامه دین و دانش رو برای شما عزیزان مطرح می‌کنیم. شما میتونید پاسخهای خودتون به این سوال رو تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 3553 ارسال کنید. لطفاً در پاسخهای ارسالی خودتون ابتدا نام برنامه دین و دانش و سپس گزینه درست برنامه رو برای ما مرقوم بفرمایید. و اما سؤال برنامه: ملاک کارکرد اصلی در هر نهاد از جمله نهاد خانواده چیست؟ 1. کارکردی که نقش آفرینی اساسی در آن نهاد دارد. 2. کارکردی که در جای دیگر جایگزینی برای آن یافت نمی شود. 3. کارکردی که معادل آن در نهادهای مشابه یافت می شود. شما عزیزان اگه موفق به شنیدن سخنان خانم دکتر فرهمندپور نشدید، میتونید برای دریافت بسته صوتی سخنان ایشون به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به دو نفر از شما عزیزانی که پاسخهای درستتون به دستمون میرسه قراره که هدایایی تقدیم کنه. منتظر پاسخهای شما هستیم.
دین و دانش پنجشنبه ها ساعت 14:50 از رادیو معارف.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
آهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. عزیزان شنونده سلام، وقتتون بخیر باشه. از رادیو معارف برنامه فقه پویا رو تقدیم شما عزیزان و شنوندگان خوب میکنیم. ممنون از اینکه با ما همراه هستید و این ساعت از روز رو در کنارمون حضور پیدا کردید. برنامه فقه پویا رو میشنوید و انشالله که بتونیم مباحث خوب و مفیدی رو تقدیم شما عزیزان شنونده کنیم. مثل برنامه های گذشته دو مهمان بزرگوار و گرانمایه در برنامه داریم. قبل از اینکه با این دو بزرگوار آشنا بشیم به عرضتون برسونم، بنده حسن حیدرزاده هستم و سه برنامه‌ای که از امروز آغاز میشه و روزهای آینده هم تقدیمتون میشه بنده در خدمتتون هستم، به جای دوست و همکار خوبم جناب آقای موسوی نژاد که انشالله هر جا هستن صحیح و سلامت باشن و مجدداً در برنامه‌های آینده بتونیم از محضرشون در این برنامه استفاده کنیم و اجرای خوب ایشون رو انشالله خواهیم شنید. اما با میهمانان این برنامه آشنا بشیم که تشریف آوردند و یک موضوع جدید رو می‌خوایم با هم بررسی کنیم. حجت الاسلام والمسلمین فرج الله هدایت نیا، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت دوست عزیز و بزرگوارم جناب دکتر دشتی و همه عزیزانی که این گفتگو رو دنبال میکنن سلام عرض میکنم و آرزو میکنم انشالله این گفتگو برشون سودمند باشه.
انشالله. ممنون و متشکرم. آقای دکتر فرج الله هدایت نیا دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند و پژوهشگر حوزه فقه و حقوق خانواده. و اما دیگر مهمان بزرگواری که در برنامه فقه پویا حضور پیدا کردند جناب آقای دکتر محمد تقی دشتی، سلام علیکم.
علیکم السلام. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و عزیزان برنامه، جناب آقای دکتر هدایت نیا از اساتید بسیار خوب این حوزه و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
بله، آشنا شدیم با دو مهمان بزرگواری که در برنامه فقه پویا حضور پیدا کردن در این برنامه و برنامه‌های آینده هم در خدمتشون انشالله خواهیم بود. اما برای اینکه با موضوع و مبحثی که قرار در خدمت شما عزیزان باشیم بیشتر آشنا بشید، از حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر هدایت نیا درخواست میکنم که طرح موضوع بفرمایید تا انشالله وارد بحث بشید.
خواهش میکنم. با اجازه آقای دکتر دشتی و تشکر از جناب عالی و همکارانتون که این فرصت رو فراهم کردید تا ما بتونیم این موضوع رو که به تعبیر خود جناب عالی موضوع جدیدی است تو این برنامه تشریح بکنیم. موضوع این گفتگو و یکی دو جلسه آینده مناسبات دولت و خانواده در فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران و یا به تعبیری که خود حقیر تو این چند ماه اخیر که این پروژه رو دنبال میکنم تحت عنوان حقوق عمومی خانواده،
یعنی در مقابل حقوق خصوصی.
بله، گمان میکنم که های دکتر دشتی تایید بفرمایند که حقوق خانواده در ساختار معرفتی نظام حقوقی ما در حقوق خصوصی طبقه بندی شده، با این نگاه که موضوع این رشته از علم حقوق مطالعه روابط زن و شوهر و روابط والدین و فرزندان، این کاملا جنبه خصوصی داره. همین نگاه در فقه ما حاکم بوده و ابواب هفتگانه فقه اسلامی در ساختاری که مثلا صاحب شرایع پیشبینی کرده که همون الگوی پیکربندی هایی بوده که بعدها صورت گرفته، تمام ابوابی مثل کتاب اون نکاح، کتاب طلاق، خلع، مبارات، ایلا، لعان، زهار، همه اینا روابط خصوصی زن و شوهر و والدین و فرزندان
دلست.
و اساساً هیچ کجا، هیچ فصلی، هیچ بابی، هیچ جایگاهی برای مناسبات دولت و خانواده یا حوزه تعهدات و قلمرو مداخلات دولت باز نشده. اینم یک نگاه معرفتی داره و اون این است که فقهای عظام وقتی که فقه رو تعریف میکنن و موضوعش رو مشخص میکنن میگفتن که موضوع فقه فعل مکلفه. منظورشون از مکلف شخص حقیقی بوده. وظیفه یک فرد انسانی که مکلف به خطابات شرعی چیه؟ در حالی که خب ما وقتی از دولت حرف میزنیم دولت شخص حقیقی نیست، فرد انسانی نیست، یک شخص حقوقیه، یک شخص اعتباریه. بنابراین اساساً این موضوع در پیکربندی و ساختاربندی فقه اسلامی به نظرم به طور طبیعی مقفول میمونه، چون تو اون ساختار نمیگنجه. در حقوق داخلی ما هم دقیقاً همینطوره. همونطوری که ما در فقه اسلامی جایی برای این بحث نمیبینیم، در حقوق داخلی کشور خودمونم به نظرم این بحث دیده نشده. البته حالا آقای دکتر دشتی که رشتش اصلا و تخصصش حقوق عمومیه میتونن بیشتر توضیح بدن که ما بعد از انقلاب اسلامی هم در قانون اساسی اصولی از قانون اساسی مستقیماً دولت را در قبال خانواده مسئول شناخته، هم ما بعد از انقلاب در سالهای اخیر اسناد و سیاست‌های کلی مختلفی مثل سیاست‌های کلی خانواده، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شده که در اونها باز دولت مخاطب به خطاباتی شده. تمام الزاماتی که در این دسته از اسناد حقوقیمون، یعنی قانون اساسیمون، اسناد سیاست‌های کلیمون، اینا همشون هیچ کدومش مخاطب خطاباتی برای شهروندان ما مشخص نکرده. مخاطب این خطابات تماماً سازمان‌های حکومتی ان، حاکمیته. اینو البته عرض بکنم، منظور من از دولت در این بحث قوه مجریه فقط نیست. ما حکومت، منظورمون حاکمیت.
حاکمیت فراتر
بله.
از دولت،
اما از قوه مقننه باشه، قوه مجریه باشه، قوه قضاییه باشه، کلاً حاکمیت در قبال خانواده مسئولیت‌هایی داره و ما معتقدیم باید تعهدپذیر باشه. حالا اینکه آیا تعهد پذیر هست و یا نه و چه کاستی ها و خله ها اینجا وجود داره و اساساً چرا خانواده به این حال روز در آمده، در ادامه گفتگو بله. ما صحبت میکنیم که آیا این ناشی از خله های تقنینیه یا ناشی از احیاناً این است که دولت مسئولیت پذیر نبوده و یا دلایل دیگری داره.
پس ریشه یابی مشکلات هم یکی از بخشایی که شما برنامه آینده فکر بهش خواهیم رسید. خیلی خوب، ممنون و متشکرم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا تر موضوع کردن، ممنونم از شما. اما آقای دکتر محمد تقی دشتی، رئیس مرکز پژوهشی مبنا، آقای دکتر این دخالت دولت در امور خانواده ها بفرمایید که حالا هیتش چی هست و چه اهمیتی داره، اصلا چه نیازی هست که دولت تو امور خانواده ها دخالت بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله خوبی صورت گرفت که در واقع باید بهش بپردازیم انشاءالله. ما اگر حقوق عمومی رو به این صورت تعریف بکنیم که مجموعه قواعد، مقررات و تدابیری که رابطه دولت با جامعه، با اشخاص خصوصی با نهادهای مدنی رو تنظیم میکنه، در واقع اهمیت بحث اینجا خودش رو نمایان میکنه. یعنی اینجا ما حتما یک طرف رابطه دولت به معنی حاکمیت قرار داره که انشالله بحث میکنیم. در مورد اهمیت و کارکردی که حضرت عالی پرسید در بحث خانواده، چرا باید ما حالا به این بحث بپردازیم؟ اول باید اهمیت و کارکرد خانواده به روشنی بیان بشه و روشن بشه. ببینید، اول اینکه خانواده به عنوان نهاد مبنا و مبنای تشکیل جامعه